دو ساعت بعد ارنست در مسیر رستوران ویتنامی خیابان کلمنت بود که اغلب در اونجا غذا می‌خورد و در طول راه وقت داشت که به جلسه امروز با هالستون فکر کند. در کل از اینکه توانسته بود تمایل هالستون به توقف کار را مدیریت کند راضی بود. گرچه برنامه کاریش پر بود، اما اگر اجازه می‌داد بیمارش برود از خودش بدش می‌آمد. هالستون در حال تقلا برای خلاص شدن از چیزی نیز بود و ارنست می دانست تاکتیک های منظم باب روز و منطقی اما نبیش از حد تهاجمی او امروز مؤثر بودند. ارنست با خود فکر کرد چه خوب، هرچه کسب تجربه می کند بیماران کمتری را پیش از موعد از دست می دهد. این که چقدر به عنوان یک درمانگر جوان به خاطر قطع کار تهدید شده بود دلخور شده بود و قطع درمان توسط بیمار را شکستی شخصی قلمداد می کرد که نشان ناکارآمدی و رسوایی علنی او بود. و قدردان مارشال سرپرست سابقش بود که به او آموخته بود چون این عکس العملی قطعاً به ناکارآمدی می انجامد. هر زمان که درمانگران بیش از حد وابسته به تصمیم بیمارشان باشند، هر زمان که نیاز داشته باشند که بیمار به درمان خود ادامه دهد، آن زمان است که درمانگر کارآمدی خود را از دست می دهد. کم کم چرب زبانی می کند، اغواگر می شود، به بیمار دقیقا همان چیزی را می دهد که او می خواهد. هر چیزی که باعث شود هفته بعد برگردد. ارنست هم خوشحال بود که به جای ابراز تردید درباره اصالت خاطری دراماتیک آرتمیس از هالستون پشتیبانی و تعریف کرده بود. ارنست مطمئن نبود چطور باید چیزی را که شنیده ارزیابی کند. البته به بازگشت ناگهانی خاطرات سرکوب شده واقف بود، اما تجربه شخصی کمی درباره این پدیده در کار بالینی خود داشت. علی‌رغم متداول بودن نسبی این مسئله در اختلال اضطراب پس از حادثه، صرف نظر از نمایش‌های هالیوودی در درمان این گونه موارد، در روان درمانی روزمره ارنست یک چنین امری نادر بود. اما تمام انگیزه های ارنست از تبریک گفتن به خودش مانند تمام افکار خیرخواهانش درباره هالستون به سرعت تمام شد. چیزی که واقعا توجهش را جلب کرد آرتمیس بود. هرچه بیشتر به او فکر می کرد بیشتر از رفتار هالستون نسبت به او وحشت زده می شد. چه جور هیولایی عشق بازی می کند؟ عشقی خیالی و خارق‌العاده و بعد به هیچ توضیحی او را رها می کند بدون یک یادداشت یا تماس تلفنی. فراتر از باور بود. ارنست به فکر آرتمیس بود. دقیقاً می دانست او چه احساسی باید داشته باشد. یک بار 15 سال قبل قرار آخر هفته‌ای با جودی دوست دختری قدیمی در هتل نیویورک ترتیب داده بود. شبی دوست داشتنی را با هم گذراندند، یا دست کم ارنست اینطور فکر میکرد. صبح او برای یک قرار کوتاه بیرون رفت و با دست گل بزرگی از قدرشناسی بازگشت. اما جودی نبود. بدون هیچ نشانی هتل را ترک کرده بود. کیفش را برداشته بود و فرار کرده بود. بدون یادداشت و پاسخی به تماس‌های تلفنی یا نامه‌های بعدی او. بدون هیچ توضیحی. از پدر آمده بود. روان درمانی هیچ وقت کاملا این رنج را از بین نبرده بود و حتی حالا بعد از گذشت این همه سال این خاطره هنوز آزارش می‌داد. گذشته از اینها ارنست از اینکه چیزی را نداند متنفر بود. بیچاره آرتمیس، این همه به هالستون عرضه کرده بود، چه ریسک ها که نکرده بود و در پایان اینطور رذیلانه با او رفتار شده بود. تا یه چند روز بعد ارنست هر از گاهی به هالستون فکر کرد، اما اغلب به آرتمیس می اندیشید. در خیالش او به الهه‌ای بدل شده بود. زیبا، بخشنده، اما به شدت آسیب دیده. آرتمیس زنی بود که باید حرمتش می گذاشتند، او را ارج می نهادند، گرامیش می داشتند. فکر پست کردن چنین زنی از نظر او اصلا انسانی نبود. حتما از اینکه نمیدانست چه اتفاقی افتاده شکنجه میشد. چند بار باید آن شب را مرور کرده باشد تا بفهمد چه گفته، چه کرده که هالستون فرار کرده و ارنست میدانست در موضع برتر کمک به اوست. با خود فکر کرد، به غیر از هالستون، من تنها کسی هستم که از حقیقت آن شب مطلعم. ارنست اغلب سرشار از خیالات نجات دوشیزه‌های رنج کشیده بود. این را درباره خودش می‌دانست. چطور ممکن بود نداند؟ بارها و بارها روانکاوش اولیو اسمیت و سرپرستش مارشال استرایدر این مسئله را به رخش کشیده بودند. خیال نجات هم در روابط شخصی که اغلب نشانه‌های هشدار ناسازگاری آشکار در آنها را نادیده می‌گرفت و هم در روان درمانیش نقش داشت که گاهی انتقال متقابلش در آن از کنترل خارج می‌شد و بیش از حد در درمان بیماری زنان سرمایه‌گذاری می‌کرد. طبیعتاً در حالی که ارنست به نجات آرتمیس فکر می‌کرد، صدای روانکاو و سرپرستش به ذهنش آمد. ارنست نظر انتقادی آنها را شنید و قبول کرد. اما این پذیرش تنها تا مرحله‌ای بود. عمیقاً باور داشت سرمایه گذاری بیش از حد او را به درمانگر بهتر و انسان بهتری بدل کرده است. البته زنها باید نجات داده می شدند. این یک حقیقت بدیهی تکاملی بود. استراتژی بقای یک گونه یا یک نوع که به صورت ژن در آمده بود. چقدر وحشت زده شده بود وقتی مدتها قبل در دوره آناتومی مقایسه‌ای پی برده بود گربه‌ای که در حال کالبد شکافیش بوده، باردار بوده و 5 جنین کوچک در رحم داشته. از خاویار نیز نفرت داشت. احتمالاً تنها به خاطر کشتار و غارت ماهی خاویار باردار. وحشتناکترین چیز سیاست ریشه‌کنی نازی‌ها بود که وحشت را به زنانی منتقل کرده بود که نطفه سارا را در رحم داشتند. و به همین خاطر ارنست هرگز در تصمیمش مبنی بر متقاعد کردن هالستون به جبران گناهش تردیدی نداشت. مرتب در جلسات بعدی از بیمارش می‌پرسید فکر کن او چه احساسی دارد. و هالستون با خشم جواب می‌داد دکتر من بیمار هستم نه او. یا ارنست هالستون را به منطق 8-9 مرحله از برنامه بهبود 12 مرحله‌ای تشویق می‌کرد. فهرستی از تمام افرادی که به آنها صدمه زده ایم تهیه کنید و هر زمان که ممکن بود مستقیماً این کار را جبران کنید. اما تمام استدلال‌هایش هر قدر هم که آنها را ماهرانه و مستدل مطرح می‌کرد، هالستون را که به شکلی غیر قابل تصور خودخواه و بی‌عاطفه بود، تکانی نمی‌داد. یک بار ارنست را به خاطر ساده انگاریش سرزنش کرد. این ارتباط یک شبه را بیش از حد رمانتیک نمی‌کنی دکتر؟ این شکل زندگی اونه. من اولین مردی نیستم که با اون روبرو شدم و احتمالاً آخریم نخواهم بود. بهت اطمینان میدم دکتر که این خانم میتونه مراقب خودش باشه. ارنست از خود پرسید آیا هالستون به خاطر کینه اینطور پایش را در یک کفش کرده است؟ شاید او متوجه درگیری بیش از حد درمانگرش با آرتمیس شده بود و به شکل خودکار با رد تمام توصیه‌های ارنست به نوعی این کار او را تلافی می‌کرد. اما در هر صورت ارنست به تدریج متوجه شد هالستون هیچ وقت برای آرتمیس جبران مافات نمی‌کند و همین که او یعنی ارنست باید این بار را به دوش بگیرد. جالب این که علی‌رغم برنامه فشرده‌اش پذیرفتن این وظیفه برایش مشکل نبود. مانند یک حکم اخلاقی بود و او کم کم آن را نه یک نقطه عطف بلکه امری مذهبی تلقی می کرد. عجیب آن که ارنست نیز عموماً درباره خطاهایش خود را تحلیل می کرد و هر تغییر ناگهانی، هر تصمیم را مورد بررسی و واکاوی قرار می داد. حتی یک بار هم درباره انگیزه های او تردید نکرد. با این حال متوجه شد مأموریتی نامتعارف و نامشروع را تقبل کرده. کدام درمانگری بود که به خاطر جبران گناه بیمارش شخصاً وارد عمل شود و آن را مسئولیت خود بداند؟ علی‌رغم درک این مسئله که رازداری و دقت فراوانی لازم بود، اولین گام‌های ارنست خام دستانه و سرراست بود. هالستون، برای بار آخر، بیا ملاقاتت با آرتمیس و نوع ارتباطتو با اون مرور کنیم.
دوباره؟ خب، همونطور که گفتم، توی کافه بودم که...
نه، سعی کن صحنه رو زنده و دقیق ترسیم کنی. کافه رو توصیف کن. زمان، مکان.
در میلولی بود، حدود 8 صبح، در یکی از اون نوآوری های عجیب و جالب کالیفرنیا، ترکیبی از کتاب فروشی و کافه.
اسمش؟ وقتی هالستون مکس کرد، ارنست او را به پاسخ واداشت. تمام نکات مربوط به ملاقات تو شرح بده.
دکتر، درک نمی کنم. این سوالات برای چیه؟
در این مورد منو قانع کن. ترسیم این صحنه به زنده ترین شکل ممکن به تو کمک می کنه تا تمام احساساتی رو به یاد بیاری که تجربه کردی. ارنست در پاسخ به اعتراضات هالستون مبنی بر این که علاقه به یادآوری احساساتش ندارد، به او خاطر نشان کرد که ایجاد همدلی اولین گام در بهبود رابطه با زنان بود. از این رو به خاطر آوردن تجربهش و آنچه آرتمیس ممکن بود تجربه کرده باشد، تمرین ارزشمندی بود. ارنست می دانست که منطق سستی است، اما عملی بود. همونطور که هالستون از روی وظیفه شناسی تمام جزئیات آن روز پرماجرا را تعریف می کرد، ارنست به دقت گوش می داد، اما تنها در چند مورد جزئیاتی جدید شنید. نام کافه، خزانه کتاب و آرتمیس که عاشق ادبیات بود. ارنست حس کرد این نکته می توانست اطلاعات مفیدی باشد. او به هالستون گفته بود در حال خواندن دوباره آثار رمان نویسان بزرگ آلمان است. توماس مان، کلیست، هانریش بول، و همان روز یک نسخه از ترجمه جدید مرد ناشایست موزیل را خریده بود. ارنست به خاطر شکاکیت روزافزون هالستون آهسته پیش می رفت، مبادا بیمارش در هر لحظه بگوید ببینید آدرس و شماره تلفنش را می خواهید؟ البته دقیقا همان چیزی بود که ارنست واقعا می خواست. به میزان زیادی در وقتش صرف جویی می شد، اما حالا به قدر کافی اطلاعات برای شروع کار داشت. چند روز بعد، در آغازین ساعات صبحی آفتابی، ارنست به سمت میل ولی حرکت کرد. ماشینش را پارک کرد و وارد کافه شد. مدتی طولانی اطراف را نگاه کرد. در هوای آزاد صبح، کتاب فروشی باریک که زمانی ایستگاه راه آهن بود و بعد کافه شاد چسبیده به آن، با چند میز را بررسی کرد. چون زنی را پیدا نکرد که شبیه به توصیف هالستون از آرتمیس باشد، به سمت پیشخوان رفت و به پیشخدمتی نان صبحانه مغزدار سفارش داد که بینی و لبانش پر از حلقه بود. پیشخدمت پرسید: نان صبحانه با چی؟ ارنست منو را نگاه کرد. آووکادو نبود. هالستون آن را از خودش ساخته بود؟ سرانجام تصمیم گرفت با درخواست 2 سفارش خیار و کلم بروکلی به همراه پنیر خامه‌ای سبزی و تره خود را در موضع برتر قرار بدهد. وقتی پشت میز قرار گرفت، وارد شدن او را دید. بلوز گلدار، دامن بلند ارغوانی با سایه رنگ مورد علاقه او، زنجیر و گردنبند و همه چیز. حتما آرتمیس بود. زیباتر از آنچه تصور کرده بود. هالستون به موهای طلایی درخشان او اشاره نکرده بود که آن را به سبک اروپای میانه به شکل حلقه پیچانده بود و با گل سری لاکی رنگ آن را پشت سرش بسته بود. شاید حتی توجه هم نکرده بود. ارنست ذوب شد. تمام خاله های دوست داشتنی اهل وینیش همگی موهای خود را به همین شیوه می آراستند. به سرعت او را که کنار پیشخوان سفارش می داد و پولش را پرداخت می کرد از نظر گذراند. عجب زنی. همه چیزش دوست داشتنی بود. چشمان آبی فیروزه‌ای نافذ، لبهای برجسته، چاه زنختان چانه، با قد حدود 5 فوت و 4 اینچی، با صندل‌های تخت، اندامی برانگیزاننده، مواج و موزون. حالا نوبت آن قسمت بود که همیشه ارنست را آشفته می کرد. چطور سر صحبت را با یک خانم باز کند؟ کتاب گناهکار مقدس توماس مان را که روز قبل خریده بود درآورد. آن را باز کرد و روی میز گذاشت طوری که عنوانش مشخص باشد. شاید موضوعی برای شروع گفتگو باشد. به شرط آنکه میزی در آن نزدیکی انتخاب کند. ارنست عصبی به اطراف کافه نیمه خالی نگاه کرد. میزهای خالی زیاد بود. وقتی او رد شد، سر تکان داد و آرتمیس در حالی که راهش را به سمت میزی خالی باز می‌کرد، در پاسخ سر تکان داد. اما بعد فوق‌العاده بود. چند ثانیه بعد عقب عقب آمد. با ناباوری گفت:
گناهکار مقدس؟ چقدر غافلگیر کننده؟
قلاب را انداخته بود و ماهی گازش را به طعمه زده بود. اما مطمئن نبود چطور قرقره را بپیچاند. با لکنت گفت:
من جام ببخشید.
شوکه شده بود. شوک ماهیگیر ناموفقی که تسلیم قضا و قدر شده و از دیدن یدک کشی در مسیر بهت زده شده بود. طی این سالها بارها از طعمه کتاب استفاده کرده بود و حتی یک بار هم کسی به این طعمه گاز نزده بود. آرتمیس توضیح داد:
این کتاب عجب کتابیه. من اونو سالها قبل خوندم، اما هیچ وقت کس دیگه رو ندیدم که بخوندش.
آه، من عاشقش هستم. هر چند سال یه بار دوباره میخونمش. برخی از کارهای کوتاه‌تر توماس مانم دوست دارم و تازه میخوام دوباره تمام اونها رو بخونم. این یکی اولیه. آرتمیس گفت:
من تازگی ها کتاب سر متحرک رو دوباره خوندم. کتاب بعدی که قصد خوندن اونو دارید چیه؟
به ترتیب ارزشمندی اونو برای خودم. اول 4 درام یوسف و برادرانش و بعد شاید فلیکس کرول. اما
نیمخیز شد. نمیشنید؟
آرتمیس در حالی که نان و قهوهش را روی میز میگذاشت و مقابل او مینشست پرسید:
و آخری؟
ارنست در حالی که چیزی را از دست نمیداد، نه حیرت خود از گرفتن قلابش را پنهان میکرد و نه تردیدش درباره چرخاندن قرقره را، پاسخ داد:
کوه جادو. یه کمی قدیمی شده. گفتگوهای بی پایان سپتمبرینی حالا برام ملال‌آوره. دکتر فاستوس هم در آخر فهرسته. مسائل موسیقی شناسی خیلی فنی و متاسفانه کسل کننده هستن.
آرتمیس در حالی که دستش را در کیفش می کرد و یک آووکادوی سیاه تازه را از یک کیسه پلاستیکی همراه با چند دانه بیرون می آورد گفت:
کاملا موافقم. گرچه ارتباط نیچه لورکان همیشه منو مسحور میکنه.
آه، متاسفم که خودم رو معرفی نکردم. غرق صحبت شدم. من ارنست لش هستم. در حالی که آووکادویش را پوست میکند و نیمی از آن را روی نانش پخش میکرد و دانه های مختلف را روی آن میپاشید گفت:
آرتمیس هستم.
آرتمیس؟ آه، چه اسم دوست داشتنی. میدونید بیرون یک کمی گرم شده. چطور میزی انتخاب کنیم و به دو قلوی شما اون بیرون ملحق بشیم؟ ارنست با جدی:
دو قلوی من؟
آرتمیس در حالی که به سمت میزی که در آفتاب بود میرفتند فکر کرد:
دو قلوی من؟ آپولو، خورشید طلایی، برادر آپولو. مرد عجیبی هستید. تمام زندگیم با این اسم زندگی کردم و شما اولین نفری هستید که تا به حال همچین نکته‌ای رو بهم گفتین.
ارنست ادامه داد: اما میدونید باید اعتراف کنم ممکنه مان رو مدتی کنار بذارم تا به ترجمه جدید ویلکینز از مرد ناشایست موزیل برسم. چشمان آرتمیس از تعجب گرد شد.
نه، چه تصادفی. من همین حالا دارم این کتاب رو میخونم.
دوباره دست توی کیفش کرد و کتابی را بیرون آورد.
خیلی خوبه.
از آن به بعد آرتمیس از ارنست چشم بر نداشت. در واقع نگاهش آنچنان روی لبان او ثابت شده بود که ارنست هر چند دقیقه یک بار با حالتی خجالتی سبیلش را شانه می زد تا خورده های نان را بیرون بیاورد. در حالی که تکه آووکادو به او تعارف می کرد گفت:
از زندگی در مارین رو دوست دارم، اما گاهی به راحتی نمیتونی اینجا یه گفتگوی جدی داشته باشی. آخرین باری که درباره این کتاب صحبت کردم با کسی بود که هرگز اسم موزیلم نشنیده بود.
خب آخه هر کسی از موزیل خوشش نمیاد. ارنست با خود فکر کرد چه حیف که روحی مانند آرتمیس مجبور شده بود با هالستون خشک و رسمی هم کلام شود. تا یه 3 ساعت بعد با شور و شوق آثار هاینریش بول
گونتر گراس و هانریش فون کرایست را از نظر گذراندند. ارنست به ساعتش نگاه کرد. تقریبا ظهر بود. با خود فکر کرد عجب زن خارق‌العاده‌ای. گرچه برنامه صبحش را خالی کرده بود، اما بعد از ظهر 5 بیمار پشت سر هم داشت که از ساعت 1 شروع می شد. وقت در حال تمام شدن بود و او به کار واقعی روز پرداخت. گفت: من برخلاف میلم به زودی باید اینجا رو ترک کنم، چون بیماران منتظرم هستن. نمیتونم بگم چقدر از مصاحبت با شما لذت بردم. واقعا منو از خودم بیرون آوردید. تو این مرحله از زندگیم به اون نیاز داشتم. چطور؟ ارنست آه کشید. امیدوار بود حرفایی که شب قبل چند بار تمرین کرده بود خود جوش و طبیعی به نظر برسند. خب من دوره بدی داشتم. حدوداً 2 هفته قبل یه دوست دختر قدیمی رو ملاقات کردم. چند سال بود که اونو ندیده بودم و یه 24 ساعت عاشقانه رو با هم گذروندیم. یا دست کم من اینطور فکر میکردم. صبح که بیدار شدم اون رفته بود. ناپدید شده بود. اثری ازش نبود. از اون وقت حال روز خوبی نداشتم. اوضاعم خیلی بد بود. آرتمیس نگرانتر از چیزی شد که ارنست امیدش را داشت. وحشتناکه. برای شما مهم بود؟ امیدوار بودید که دوباره با اون ارتباط برقرار کنید؟ ارنست به هالستون و احساسی که آرتمیس درباره او داشت فکر کرد. خب نه، دقیقا این نبود. اون خب چی باید بگم؟ بیشتر یک دوست و شریک جنسی بود. به خاطر از دست دادنش غصه نمیخورم. درد واقعی ندونستنه. آیا من کاری انجام دادم که باعث شد اون بره؟ آیا من اساساً نامعقول هستم؟ میدونید منظورم چیه؟ افکار بعد تلخی رو به ذهن میاره. آرتمیس در حالی که همدردانه سرتکان میداد گفت: در این مورد با شما موافقم. خود منم همچین تجربه‌ای رو داشتم و مدت زیادی هم ازش نمیگذره. واقعاً؟ حیرت انگیزه که اینقدر تجربه مشترک داریم. چطور سعی کنیم هم دیگر رو درمان کنیم؟ این گفتگو رو یه وقت دیگه ادامه بدیم. مثلا امشب شام. بله، اما نه در رستوران. من حس و حال غذا پختن دارم. دیروز قارچ‌های خوراکی زرد زیبایی جمع کردم که قصد دارم با اونا راگوی قارچ مجاری درست کنم. به من ملحق میشید؟ تا به حال هیچ وقت ساعت درمان اینقدر کند نگذشته بود. ارنست نمیتوانست به چیزی غیر از آرتمیس فکر کند. مسحور او شده بود. بارها و بارها به خود نهیب زد تمرکز کن، متمرکز شو، پولت را در بیاور، این زن را از ذهنت بیرون کن. اما آرتمیس بیرون نمی رفت. درست در جلوی قشر مخش لانه کرده بود و همانجا مانده بود. چیزی عجیب و دلفریب در مورد آرتمیس وجود داشت که ملکی آفریقایی نامیرا و وسوسه‌انگیزی را به ذهن می آورد که از رمان شی اثر رایدر هاگارد بیاد داشت. این نکته از ذهن ارنست دور نماند که بیشتر به جذابیت‌های آرتمیس فکر می‌کند تا به کاستن از اندوه او. خود را ملامت کرد که ارنست، حواست به اولویت‌ها باشد. چه می‌کنی؟ کل این پروژه کاملا مشکوک است، حتی بدون ماجراهای جنسی. روی دریاچه یخ راه می‌روی. بیرون کشیدن اطلاعات از هالستون درباره نحوه پیدا کردن آرتمیس، تبدیل خود به درمانگر مسافر ناخوانده‌ای که به دیدن زن غریبه جذابی می‌رفت، به خود هشدار داد که کارش نمایشی غیر اخلاقی و غیر حرفه‌ای است. مراقب باش، مراقب باش، مراقب باش. صدای سرپرستش را شنید که از جایگاه تماشاگران فریاد می‌کشید: اعلی حضرت، دکتر لش یک متخصص بالینی خوب و با اخلاق است، به استثنای زمانی که با سر کوچکش فکر می کند. ارنست اعتراض کرد: نه نه نه، من کار غیر اخلاقی نمی کنم. کاری شرافتمندانه و خیرخواهانه انجام می دهم. هالستون بیمار من به شکلی ناموجه زخمی دردناک به فردی دیگر وارد آورده و باور کردنی نیست که تمایلی به جبران و ترمیم آن زخم ندارد. من و تنها من می توانم این زخم را ترمیم کنم و این کار را سریع و مؤثر انجام می دهم. خانه هانسل و گرتل آرتمیس، کوچک، سه گوش، پر از کیک زنجبیلی و در محاصره ردیف متراکمی از سرف‌های سوزنی، بیشتر مناسب جنگل‌های سیاه آلمان بود تا مارین کانتی. آرتمیس با استقبال از او با آب انار تازه به خاطر نبودن الکل در خانه عذرخواهی کرد و گفت:
اینجا محدوده آری از مواد مخدره.
و بعد اضافه کرد:
به استثنای گیاه مقدس حشیش.
ارنست همین که روی کاناپه بدلی دوران لویی 16 هم نشست که پر از طرح‌های کوچک بود و پایه‌های خاکستری سفید ظریفی داشت، به سوژه‌ای برگشت که رهایش کرده بود. اما اگرچه از تمام مهارت‌هایش برای بیرون کشیدن اطلاعات از او استفاده کرد، خیلی زود مجبور شد اذعان کند در اندوه آرتمیس غلو کرده است. بله، آرتمیس اذعان کرد که تجربه مشابه ارنست داشته است و راحت هم نبوده. اما دردناکی آن از آنچه او اشاره می کرد کمتر بود. آرتمیس اعتراف کرد فقط از روی ادب این کار را کرده. فقط برای اینکه به ارنست کمک کند تا درباره مشکلاتی صحبت کند که آرتمیس اشاره کرده بود. اینکه به تازگی مردی او را رها کرده بود. گرچه ارنست هیچ توضیحی به او نداده بود، اما او به جهت آن رویداد چندان آشفته نبود. رابطه مهمی نبود و او مطمئن بود بیشتر مشکل آن مرد بوده است تا خود او. ارنست با شگفتی به او نگاه کرد. این زن با اعتماد به نفس‌تر از آنی بود که ارنست امیدش را داشت. در حالی که لم می‌داد، رسماً وظیفه خود به عنوان درمانگر را کنار گذاشت و به لذت بردن از باقی آن روز پرداخت. شرح مشتاقانه هالستون ارنست را آماده رویدادهای بعدی کرده بود. اما خیلی زود روشن شد که هالستون همه چیز را دست کم گرفته یا احتمالاً به قدر کافی درک نکرده بود. گفتگو با آرتمیس لذت بخش بود. راگوی قارچ معجزه کوچک و باقی آن شب معجزه بسا بزرگتر بود. ارنست با این گمان که تجربه هالستون ممکن بود ناشی از مصرف مواد مخدر باشد، از ماری جوانای بعد از شام که آرتمیس تعارف کرد، صرف نظر کرد. اما حتی بدون آن، چیزی غیر معمول، تقریباً فراواقعی در وجود او در جریان بود. در زمان شام، تبی گرم و شگفت سر تا پایش را فرا گرفت. احساسات خوشایند گذشته ذهنش را پر کرد و هر یک از این احساسات از دریچه‌ای متفاوت وارد می شدند. بوی کیشل پختن مادرش در صبح‌های یک شنبه، گرمای چند ثانیه اول بعد از خیس کردن تختش، خوردن کیک بستنی در خیابان هاتشاپ جورجیا، بیوزنی به هنگام سواری ترن هوایی در شهر بازی گلن اکو، حرکت وزیر با پشتیبانی فیل و گفتن کیشومات به پدرش، حس گرم و مرطوب در خانه بودن انقدر قوی و فراگیر بود که لحظه یادش رفت کجاست.
میخوایی به طبقه بالا و اتاق خواب بریم؟
صدای آرام آرتمیس او را از خیال بیرون آورد. کجا رفته بود؟ از خود پرسید چیزی در قارچ‌ها بوده است؟ میخواهم به اتاق خواب بروم؟ من هر جای دنبال این زن میروم. هرگز به هیچ زنی اینقدر تمایل نداشتم. شاید نه حشیش باشد و نه قارچ، بلکه هورمون فرمون غیر معمول باشد. حباب بویایی من در پشتم که هم نشین رایحه مشکوار او شده بود. در لحظه کوتاه هوشیاری ناگهان متوجه شد آرتمیس در کنارش در حال چرت زدن است. انقدر درگیر لذت خود شده بود که کاملا او را فراموش کرده بود و نتوانسته بود به لذت او بپردازد. وقتی دست دراز کرد تا صورتش را لمس کند، حس کرد گونه هایش از اشک خیس شدند. بعد به عمیق‌ترین خوابی رفت که تا کنون به یاد داشت. کمی بعد با صدای خشخشی از خواب بیدار شد. ابتدا در آن اتاق کاملا تاریک نمیتوانست چیزی ببیند، اما میدانست که مشکلی در کار است، مشکلی بزرگ. کم کم با دور شدن تاریکی، نور سبز روح مانندی به شکلی ترسناک اتاق را روشن کرد. قلبش در سینه میتپید. از تخت بیرون آمد، شلوارش را پوشید و به سمت پنجره دوید تا بفهمد صدا از کجاست. اما تنها چیزی که می توانست ببیند انعکاس چهره خودش بود. برگشت تا آرتمیس را بیدار کند، اما ناپدید شده بود. صدای خشخش و قشقش بلندتر شد. بعد صدای عجیب و غریبی به گوش رسید، انگار هزار گربه فحل با هم صدا می کردند. اتاق شروع به لرزش کرد، ابتدا آرام و بعد با شدت بیشتر. صدا بلندتر و خشنتر شد. صدای سنگ ریزه هایی را شنید که به زمین می خوردند. بعد سنگ های بزرگ، بعد بهمنی کوچک. انگار صدا از پشت دیوار اتاق خواب می آمد. با احتیاط به آنجا نزدیک شد و دید که ترک هایی در دیوار ظاهر شده. گچ پوسته پوسته شد و به شکل تخت تخته روی فرش ریخت. خیلی زود توانست دیوار سبک را ببیند. لحظاتی بعد زیر آن توفال‌های چوبی اسکلت لخت خانه، گرومپ، پایی غول‌آسا آماده جنگ با پنجه‌ها ظاهر شد. ارنست به قدر کافی دیده بود، بیش از حد. پیراهنش را برداشت، به سمت پله‌ها رفت، اما نه راه پله‌ای بود، نه دیوار و نه خانه‌ای. در مقابلش فضای سیاهی با روشنایی ستارگان بود. شروع به دویدن کرد و خیلی زود خود را در جنگل کاج‌های بلند یافت. صدای غرشی را شنید. برگشت تا پشت سرش را نگاه کند که گربه غول‌آسا با چشمانی به سرخی آتش را دید. مانند شیر، اما سیاه و سفید و بسیار بزرگتر. به اندازه خرس. دندان‌های تیز به اندازه ببر. سریع‌تر دوید. عملاً در حال پرواز بود، اما صدای پای جانور که بر زمین جنگل میکوفت بلندتر و نزدیکتر شد. دریاچه ای را دید، به سمتش رفت. با خود فکر کرد گربه ها از آب متنفرند و به آب زد. از جای دور در مرکز مهالود دریاچه صدای جریان آب را شنید. آرتمیس بی حرکت وسط دریاچه ایستاده بود. یک دستش را مانند مجسمه آزادی بلند کرده بود، در حالی که با دست دیگرش یکی از سینه های بزرگش را پوشانده بود. از آن جریان قوی آب یا شیر به سمت او در حال بیرون ریختن بود. نه، دید که او نزدیکش می شود. شیر نبود، مایع سبز فلورسنت بود. آن تندیس هم آرتمیس نبود، رباتی فلزی بود. و دریاچه آب نداشت، اسید بود که پاهایش را می خورد. دهانش را باز کرد و با تمام قدرتی که داشت فریاد زد: مامان، مامان، کمکم کن مامان. اما کلامی از دهانش بیرون نیامد. آنچه بعداً ارنست می دانست این بود که در ماشینش بود، نیمه پوشیده و به شدت روی پدال گاز فشار می آورد و از مارین درایو و خانه جنگل سیاه آرتمیس دور می شد. تلاش کرد روی آنچه اتفاق افتاده تمرکز کند، اما ترس وجودش را فرا گرفته بود. چند بار به بیماران و دانشجویانش وعظ کرده بود که بحران نه تنها نشانگر خطر، بلکه فرصت نیز هست. چند بار وعظ کرده بود که تشویش مسیری است که به درک و خرد می انجامد. اینکه از بین تمام خوابها کابوس روشنگرترین است. با وجود این، به محض رسیدن به آپارتمان خود در راشین هیل به سرعت از در وارد شد و به جای نوشتن این خواب روی میز کارش به قفسه داروها رفت و یک بسته نمونه حرفه‌ای قرص‌های 2 میلی گرمی آتیوان داروی ضد اضطراب قوی برداشت. اما آن شب قرص نه آرامش برایش به ارمغان آورد و نه خواب. صبح کل برنامه آن روزش را لغو کرد و توانست وقت بیماران ضروری تر را برای غروب روز بعد تنظیم کند.